أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در اقسام قطع بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری اقسام قطع را سه قسم ذکر فرمودن: قطع طریقی محض، قطع موضوعی طریقی، و قطع موضوعی وصفی. سه قسم را مرحوم شیخ ذکر کرده و مرحوم آخوند اقسام قطع را پنج قسم ذکر فرموده. و اینا را در جلسه قبل عرض کردیم. حالا میرسیم به فرمایش مرحوم اصفهانی. ولی قبل از اینکه فرمایش مرحوم اصفهانی را عرض کنیم، باز برای اینکه نکات روشن‌تر بشه، مقدماتی را، اموری را عرض می‌کنیم. یکی از اون امور این است که قطع اگر طریقی محض باشد، با قطع موضوعی چه فرق داره؟ قطع طریقی محض با قطع موضوعی چه فرق داره؟ یه جهت فرقش این است که در قطع طریقی محض اثر عقلی بار می شود، اثر عقلی بار می شود، یعنی اینکه قطع اثری داره عقلا. چی هست؟ منجزیت و مؤثریت. در قطع طریقی محض اون بار می شود، اما در قطع موضوعی، حالا قطع موضوعی اقسامی داره، در قطع موضوعی اثر شرعی بار می شود. پس فرق شد این است که در یکی اثر عقلی بار می شود، در قطع طریقی محض. اما در قطع موضوعی چی بار می شود؟ اثر شرعی بار می شود. چرا؟ به خاطر اینکه شارع اون را در موضوع اخذ کرده. چون فرض ما این است که شارع اون را در موضوع حکمش اخذ کرده. وقتی شارع در موضوع حکمش اخذ کرده، پس اون قطع یه اثر شرعی داره. پس قطع موضوعی اثر شرعی داره، اما قطع طریقی محض اثر عقلی داره. بله، الخمر حرامون، شارع آمده حکم را بر روی خود خمر گذاشته، نه مقتوع الخمریه، خود خمر. ولذا اگر شما قطع پیدا کردید به خمر، قطع فرمودید یا به حرمت خمر، این اثر عقلی برش بار میشه. اثر عقلش چیه؟ یعنی اون حکم منجزون و مؤثرون، قطع فرمودید. اما خود قطع اینجا به عنوان قطع یه اثر خاصی نداره. نگید که، نمی فرمایید که آقا حرمت مربوط می شود به مقتوع الخمریه. مربوط مقتوع الخمریه نیست، مربوط به چیه؟ به خود خمره. اگر اونجا حرمت را میگید اثر شرعیه، اثر شرعیه چی هست؟ خود خمره، نه خود مقتوع الخمریه هست. پس قطع اونجا چی کاره هست؟ شما قطع پیدا کردید که خمر حرام است، اونجا قطع منجزون و مؤثرون، یعنی اون حکم که اگر اصابت بکنه منجزون، اگر خطا رفت مؤثرون. بفرمودید این عقل قبلا گذشت که قطع اثر عقلش چی از آقا؟ منجزیت و مؤثریت. خب پس در قطع طریقی محض اثر منجزیت و مؤثریت است که اثر عقلیه، اما قطع موضوعی به هر قسمش باشه. قطع موضوعی اثری که داره اثر شرعیه، چون شرع آمده اون را در موضوع حکمش اخذ کرده. دقت فرمودید؟ بس اون میشه اثر شرعی. این نقطه. نقطه دیگری که باز اون روز هم یه اشاره کردیم، باز دوباره تکرار میکنیم که روشن‌تر بشه، اونم این است که مراد ما از قطع موضوعی اون قطعی هست که در مقام ثبوت دخیل باشه در ثبوت حکم، در جعل حکم. دوباره عرض میکنم قطع موضوعی چه قطعی هست؟ اون که در مقام ثبوت دخیل باشه در جعل حکم. در مقام ثبوت دخیل باشه در چی آقا؟ در جعل حکم. اونو میگم قطع موضوعی. یا به عبارت اخرى قطع موضوعی قطعی هست که در مقام ثبوت دخیل در ملاک باشه. گفتیم در جعل یا در ملاک، در حقیقت اینها به دنبال هم هستن دیگه. اگر در جعل دخیله، به معلوم است که در ملاک هم دخیله، چون جعل شارعه که بدون ملاک نیست. پس بنابراین قطع موضوعی چی شد؟ اون که در مقام ثبوت، یعنی در اون لوح محفوظ، قطع موضوعی است که در جعل حکم و در ملاک حکم دخیل باشه. این میشه قطع موضوعی. اما قطع طریقی اون است که نه، در مقام جعل در ملاک حکم دخیل نیست. بفرمایید. خب اون وقت گاهی در مقام اثبات، در مقام اثبات، در مقام بیان، در مقام اثبات و بیان میبینید که قطع در موضوع اخذ شده، در لسان دلیل، در خطاب. میبینید که قطع چی آقا؟ در موضوع اخذ شده، در مقام اثبات. خب این کاشف از این است که در مقام ثبوت همین دخیل در ملاک هست. مقام اثبات کاشف از مقام ثبوته، مگر اینکه یه قرینه خاصه یا قرینه عامه باشد که این در مقام ثبوت دخیل نیست، فقط در مقام اثبات ذکر شده این قطع. پس بنابراین در فرمود چطور شد؟ قطع موضوع این است که چی؟ در مقام ثبوت دخیل باشه در جعل و ملاک. حالا یه جایی یه خطاب به شما رسید، مقام اثبات هده، یه خطاب مقام اثبات. میبینید که قطع در موضوع آمده. آیا این معناش این است که این قطع موضوعیه، یعنی در مقام ثبوت هم دخیله؟ اینجا بله، اصل این است که هر چیزی که در مقام اثبات اخذ شد در مقام ثبوت هم دخیله، مگر اینکه قرینه باشد، حالا یا قرینه خاصه یا قرینه عامه باشد که این که الان در مقام اثبات اخذ شده در مقام ثبوت دخیل نیست. اگر این طوری باشه، این قطعی که الان در مقام اثبات اخذ شده و شما قرینه دارید که این در مقام ثبوت این قطع دخیل نیست در موضوع، ولی در مقام اثبات، در مقام بیان قطع را آورده مولا، اینجا این داخل کدوم قطع میشد؟ قطع موضوعی میشود یا قطع طریقی محضه؟ این در حقیقت هم قطع طریقی محضه، چون ما ملاک قطع موضوعی را این دانستیم که در مقام ثبوت دخیل در ملاک باشد. پس اگر در مقام اثبات یه جایی قطعی آمد در لسان دلیل، اونجا را اگر قرینه نداشته باشیم، بله حمل میکنیم که در مقام ثبوت هم این دخیله، این همون قطع موضوعیه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم که نه، این دخیل در ملاک نیست. اون موقع این قطع میشد برمیگرده به قطع طریقی محض، یعنی این قطع که نه دیگه در ملاک دخیل نیست، فقط در بیان قطع را آورده. مثلا قطع فرمودید، میفرماید سم للرویه وفتر للرویه، ماه را ببین روزه بگیر و ماه را ببین افطار کن، یعنی عید کن. خب اینجا رؤیت موضوع هست، یا رؤیت الهلال، رؤیت همون قطعه. خب این رؤیت درسته در لسان در مقام اثبات اخذ شده، اما میدانیم که رؤیت موضوعیت ندارد. حالا رؤیت نبود، بعد فرمایید که انسان از این راه دیگری به اصطلاح فهمید که هلال بوده. اصلا بعد از ماه رمضان فهمید که بابا ما یک روز را اشتباهی روزه نگرفتیم. معلوم شد که اون رؤیت اونجا اون قطع جز دخیل در ملاک نیست. بعد فرمودید اونجا قرینه داریم که حکم دائر مدار دخول خود شهره، نه دائر مدار رؤیته. رؤیت اونجا ملاک نیست، در مقام اثبات اخذ شده ولی در مقام ثبوت دخیل نیست. بعد فرمودش طور شد. پس بنابراین اگر یه جاهایی درسته در لسان ممکنه قطع اخذ بشود، ولی ما میفهمیم که این دخیل در ملاک نیست. اونجا میشود چی؟ قطع برمیگرده به قطع طریقی محض. درسته در خطاب اخذ شده ولی اون برمیگرده به قطع طریقی محض.
چرا؟
خود رؤیت قطع دیگه، رؤیت یعنی قطع. صوم للقطع، به جای قطع گفته رؤیت دیگه، دیدن خوب قطع دیگه. مثلا وقتی چیزی رو میبینه قطع پیدا میکنه دیگه. یکی از اقسام قطع رؤیت دیگه. ولی ما میدانیم که این قطع اینجا دخیل در ملاک حکم نیست. در فرودی. ولذا میگیم گرچه در مقام اثبات این عقد شده است، این قطع موضوعی نیست. دخیل چون در موضوع حکم واقعا دخیل نیست، در مقام جعل و فرمودی در مقام ثبوت دخیل نیست. این در مقام بیان این را بیان فرمودم و الا در دخیل نیست. این برمیگرده این قطع به قطع طریقی محض. یا میفرماید که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفصل من الخیط الاسود، اون آیه کریمه. اونجا هم باز تبیون همون قطع دیگه، تبیون یعنی برای شما آشکار بشود. اونجا میفرمایند قطع، این تبیون قطع درسته در لسان دلیل اخذ شده، ولی ما میدانیم که دخیل در ملاک نیست. در فرمودی پس این قطع موضوع حساب نمیشود. ولذا فرض فرمایید که اگر کسی در حالت شک آمد خورد، بعدم معلوم شد که چی است، آقا صبح شده بوده، این روزاشو باید قضا بکنه، حالا که تبیین نداشت، یعنی برای این آقا روشن نبود، قطع پیدا نکرده بود که خیط ابیض فجر آشکار شده و حاکم شده، این آقا قطع نداشت. پس این تبیین در اینجا قطع موضوعی نیست، دخیل در حکم نیست. ولذا میفرماین اگر در حال شک هم بخوره بعدن معلوم میشد که صبح شده بود، این باید روزش قضا بکنه. البته یه مورد استثنا در اونجایی که رفت و بررسی کرد و آسمان را دید و بعدن نفهمید که صبح شده، اگر آمد خورد، بله اونجا استثنا شده، اونجا روزش نمیخواد قضا کنه بعد از اینکه بررسی کرد. اما بررسی نکرده همین طوری این آقا چیزی بخورد، این بعدم معلوم بشد که فجر شده بوده، این آقا باید روزش قضا بکنه، چون تبیین دخیل در حکم نیست، خود فجر دخیل در حکمه و فجر شده بود، این آقا روزش نگرفته. فجر من الفجر الى اللیل دخیل در حکمه و این من الفجر الى اللیل روزه نگرفته این آقا. داد فرمودید. پس این نقطه انشاءالله توجه بشود که ما چی میگیم قطع موضوعی، مراد ما اون قطعی هست که در مقام ثبوت دخیل در حکم باشد، حکم دائر مدار اون باشد. اما در مقام اثبات، در مقام بیان، در خطاب اگر یه جای اخذ شد و ما به قرینه فهمیدیم که این دخیل در موضوع حکم نیست، حکم دائر مدار این نیست، اون قطع موضوع حساب نمیشود، اونم ملحق میشه به قطع طریقی محض. پس فرمودیم. خب اینم نقطه دوم. نقطه سوم این است که مرحوم آخوند و دیگران، ما هم به تبع فرمایش آخوند، قطع را که گفتیم در موضوع حکم اخذ بشود، گفتیم قطعی که متعلقش حکم باشد، قطع به حکمی که در موضوع حکم آخر است بشود. اینطوری معنا کردیم دیگه، حکم آخر را هم معنا کردیم. قطع به حکمی که اذا مثلا ایقنت اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فعلیک التصدق فیجب علیک التصدق. در موضوع وجوب تصدق چه عرض شده؟ قطع به وجوب صلات جمعه. اذا ایقنت یا اذا علمت یا اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک چی؟ التصدق. گفتیم اینجا چی هست آقا؟ اینجا قطع به حکم در موضوع حکم آخر عقد شده. اینطوری مثال میزدیم دیگه، مرحوم آخوند هم گفت که قطع به حکم در موضوع حکم آخر عقد بشود، قطعی که متعلقش حکمه. این درسته، این بیان را فرمودن، بعد فرمودن که باید مماثل نباشه، مزاد نباشه، همون حکم نباشد، حکم آخر باشد، حکم مخالف باشد، اینا را فرمودن. ولی شما اضافه بفرمایید به این موردی که شما فرمودن، قطعی که متعلقش حکم نباشه، قطعی که متعلقش موضوع حکم باشد، موضوع زی حکم باشد. پس قطعی که در موضوع حکم شرع اخص می شود، بحث اونجاست، قطع موضوع یعنی قطعی که در موضوع حکم شرع اخص شده. گاهی متعلق اون قطع خودش حکمه، گاهی متعلق اون قطع موضوع زی حکمه، موضوع زی حکمه. بعد فرودی قطعی هست در موضوع حکم شرع اخص شده. این قطع، حالا خود این قطع متعلقش چیه؟ متعلقش میتونه حکم باشد، میتواند موضوع زی حکم باشد. بعد فرمودید این قسم دوم را مرحوم آخوند نفرمودن، ولی از جهت ملاک بحث با این داخل همون بحثه، که این قطعی که متعلقش یا حکم باشد یا موضوع باشد زی حکم. اتفاقا اون مثال هایی که ما در شرع داریم از قبیل قسم دومه. مثلا فرض فرمایید که اگر شهادت میخواد بدهد، خب شهادت باید از روی قطع باشه دیگه، از روی قطع به موضوع زی حکمه، یعنی قطع به اون حادثه باشد که اون حادثه موضوع هست که دارای حکمه. معمولا مثال هایی که در شرع داریم برای این موارد از قبیل مواردی هست که موضوع زی حکمه، نه خود حکم، متعلقش خود حکم نیست که قطعی باشد متعلق به حکم باشد موضوع قرار بگیرد برای حکم آخر. این موارد مثال شاید خیلی کم باشه، اما اون مثال هایی که در شرع داریم قطعی هست متعلقش موضوعی هست که زی حکمه، بعد این قطع که تعلق پیدا کرده به موضوع زی حکم موضوع قرار میگیره برای حکم آخر. راحت فرمودید. خب این هم نقطه بعدی. بعد در قطعی که طریق قطع موضوعی را گفتیم که مرحوم آخوند دو قسم کردی، قطع موضوعی فرمود، قطع موضوعی یا موضوعی طریقیه یا موضوعی وصفیه. راحت فرمودید مرحوم آخوند فرمود که، مرحوم شیخ هم همین بیان را داشت، فرمود که قطع موضوعی ما یا قطع موضوعی طریقی در موضوع از شده، یا موضوعی طریقی یا موضوعی وصفیه. خب این موضوعی طریقی با موضوعی وصفی چه فرقی با هم داره؟ فرقشون رو اینطوری بیان فرمودن، فرمودن قطع یکی از حالات نفسانیه، ولی ذات الاضافه است، ذل اضافه است. قطع یکی از حالات نفسانی هست که ذل اضافه است، یه اضافه به اون قاطع داره، یه اضافه به مقطوع به داره. قطع یه حالت نفسانیه، یه اضافه نسبت به خود قطع کننده داره، یه اضافه به مقتون به داره. قطع کرده به چی؟ از فرمودید. خب اگر ما قطع را نسبت به اون اضافهش به قاطع در نظر بگیریم، این میشه قطع موضوعی وصفی، چون صفت اون شخص دیگه صفت قاطع هست. اما اگر این قطع را نسبت به اضافهش به اون مقتون به در نظر بگیریم، میشه قطع موضوعی طریقی نه وصفی، چون طریق کاشف اون مقتون بهه. از فرمودید از جهت این دوتا اضافهی که در قطع و علم و اینها هست، یه اضافه به صاحبش داره، یه اضافه به اون شیء داره که به اون قطع پیدا کرده. اگر قطع را نسبت به اون صفتی هست اضافه داره به قاطع، مثل حسد، مثل فرد بخل، مثلا جبن، مثلا موارد اینها، این هم یه صفتیه، اضافه داره به صاحبش، میگیم آقا این آقا قطع داره، میشه بعد قطع موضوعی وصفی. اما اگر اضافهش نسبت به اون مختوم به در نظر بگیریم، میشه بعد قطع موضوعی طریقی. از این بابت مرحوم شیخ و مرحوم آخون این رو تقسیم کردن. خب اینا در حقیقت اموری بود که مقدمه قرار میگیرن برای ادامه بحث. ادامه بحث رو حالا از اینجا عرض میکنیم. مرحوم شیخ چند قسم کردن؟ سه قسم کردن، درسته؟ مرحوم آخون پنج قسم کردن قطع را، یعنی قطع طریقی محض یک قسم، قطع موضوعی هم چهار قسم کرده مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی بر این بیانی که مرحوم شیخ داره و همچنین مرحوم آخوند داره اشکال وارد میکنه. بعد کرد چطور شد؟ مرحوم شیخ سه قسم کرد، مرحوم آخوند هم پنج قسم کرد. مرحوم اصفهانی اشکال دارن برای همین تقسیماتی که شیخ انجام داده و آخوند انجام داده. اشکالشون چی هست؟ اشکالشون این است که میفرمایند شما قطع موضوعی را به دو قسم کردید، قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی چی؟ وصفی. درسته؟ هم شیخ این تقسیم را کرد هم آخوند دیگه. بعد آخوند هر کدوم اینها را هم دو قسم کرد، تمام الموضوع جزء الموضوع شد پنج قسم. در بیان مرحوم آخوند شد پنج قسم. مرحوم اصفهان میفرمایند که ما قطع موضوعی وصفی نداریم، قطع هر چی هست قطع موضوعی طریقیه. قطع موضوعی وصفی که مرحوم شیخ ادعا کردند و مرحوم آخوند هم قبول کردند، بعد همون را دو قسمش هم کردند، گفتن موضوعی وصفی هم دو قسمه، یا تمام الموضوع هست یا جزء الموضوع هست. فرمان نه، ما اصلا قطع طریقی به اصطلاح وصفی، قطع موضوعی وصفی نداریم اصلا. چرا میفرمایم نداریم؟ میفرمایم برای اینکه ما، یعنی هر انسانی نسبت به اشیا گاهی آگاهی پیدا میکنه، این آگاهیش گاهی با یک حجاب هایی هست، با یه پرده هایی هست. اگر با یه حجابی باشه، اینا میگن زن، یعنی هنوز خوب ندیده، هنوز روشن روشن ندیده. اما اگر تمام حجاب ها برداشته بشه، واقع دیگه بدون حجاب برای جلوی انسان مجسم بشه، اینا میگن قطع. پس قطع عبارت است از چی؟ انکشاف شی بدون حجاب. بدون حجاب میبینه دیگه، هیچ یک هزارم احتمالم نمیده غیر این باشه. ما الان اینجا که نشستیم، همه ما قطع داریم که الان روز است. روز برای ما چی است؟ آقا منکشفه، یعنی هیچ پرده ای نمونده بین ما و این که الان نهاره، درسته؟ میفهمن قطع اینه. پس قطع همون ذاتش، ماهیتش چیه؟ طریقیت، انکشافه. نمیشود فرمایید قطع باشد و طریقیت نداشته باشه. آنه که شما گفتید قطع موضوعی وصفی، وصفی گفتید اون که جهت کشف درش لحاظ نشود، جهت طریقیت درش لحاظ نشود. نمیشود قطع باشد و اون کشفش لحاظ نشود. قحط را هر کجا ببینید باید اون کشف را دنبالش بیارید. قحط عبارت است از انکشاف شی، از کشف شی. چگونه شما فرمایید که قحط باشد ولی اون طریقیتش نباشد؟ بس فرمودید این میفرمایند مثل این است که شما بگید انسان باشد ولی انسانیت را نداشته باشد، مثلا ناطق نباشه. این نمیشه انسان باشد و ناطق نباشد. اگر ناطق نباشد یه انسان نیستم. قطع باشد و طریقیت نداشته باشه، کشف نداشته باشه، میفرمایند این ممکن نیست. پس این که شما آمدید قطع را تقسیم کردید به قطع موضوعی وصفی و طریقی، این درست نیست. قطع همیشه طریقیت دارد، نمیشه از طریقیت اون دار کرد. جدا بکنید دقت از بین میرود. اون وقت در مقام جواب از فرمایششون بیانهایی مطرح شده که ما چگونه اون بیان مرحوم شیخ و بیان آخوند را تصحیح کنیم، چه توجیهاتی داریم که اون بیان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را حفظ کنیم. یک بیان، بیان خود آخونده، یا هر قطعی نور لنفسه و نور لغیره. در قطع دو جهت است، یک نور لنفسه و نور لغیره. مثل همین چراغای حسی، هم خودشون نور هستن هم یه سای دیگر هم برای ما آشکار میکنن دیگه. قطع هم در درون اینها، در درون انسان چنین نقشی را داره، هم خودش یه چراغیه هم دیگر اشیا را هم چی روشن میکنه. خودش روشنایی است، دیگر اشیا را هم روشن میکنه. نور لنفسه و نور لغیره. مرحوم آخوند فرموده که پس دو جهت قطع داره، هم نور لنفسه هم نور لغیره. اگر نور لنفسه را در نظر بگیری میشود قطع موضوعی وصفی، اما اگر نور لغیره را در نظر بگیریم، اون جهت دوم قطع را در نظر بگیریم، میشد قطع موضوعی طریقی. پس با این بیان بخواییم جواب بدیم از مرحوم اصفهانی که در قطع دو جهت هست، نور لنفسه و نور لغیره. خب این بیان را مرحوم اصفهانی فورا رد میکنه، میفرماین نور لغیره در حقیقت قطع دخیله، در ماهیت قطع دخیله، در قوام قطع دخیله، نمیشه اونا بگیرید ازش. به بیان دیگر قطع همون نور لنفسه بودنش عین نور لغیره بودنش هست، عین نور لنفسه بودنش عین نور لغیره بودن هست، نمیشه این دو جهت را از هم جدا کرد، دو جهت جدای از هم نیستن. پس فرمودید بس این بیانی که انه کافی نیست، این بیانی که مرحوم آخوند در کفایه دارن نورون لنفسه و نورون لغیره، اگر نورون لنفسه را در نظر بگیریم میشود قطع موضوعی وصفی، نورون لغیره را در نظر بگیریم میشود قطع موضوعی طریقی، این را مرحوم اصفهانی نمیپذیره. میفرماین برای اینکه نورون لنفسه عین نورون لغیره بودنه، یه نمیشه اینها را ازم تفکیک کرد. این بیان، این توضیح کافی نیست. یه توضیح دیگری در مقام مطرح شده، اونم این است که مرحوم حائری رضوان الله علیه صاحب درر، ایشون فرموده که قطع طریقی که در لسان علما مطرحه به معنای اون حجتی هست که بر واقع اقامه می شود، اماره هست که بر واقع اقامه می شود. تفرودید قطع موضوعی وصفی همون خود قطعه که شما فرمودید، هم نور لنفسه هم نور لغیره، اونجا رو قبول کردیم. اما قطع طریقی که مطرح می فرماین منظورشان یه خود قطع نیست، هر چیزی است که ما را به واقع برساند، هر حجتی است که ما را به واقع برسانه. یکی از اقسامش قطعه، یکی از اقسامش مثلا امارات دیگره، خبر واحد فرض فرمایید که اطمینان مسائل دیگره. بس قطع موضوعی طریقی را، اون طریقی را معنا میکنن به این معنایی که هر حجتی که هر طریقی که انسان را به واقع برساند، اگر این طوری باشه اون موقع دیگه قابل تقسیم خواهد بود. بس فرمودید اون موقع میتواند طریقیت داشته باشد، میتواند طریقیت نداشته باشد. اون خبر ثقه این طوری نیست که بگید آقا هر جا خبر ثقه بود واقع برای انسان کشف شده، نمیشه بعد اینو از طریقیت جدا کرد. نه، انسان اذعان میکند که گاهی این خبر ثقه واقع را نشون میدهد، گاهی واقع را نشون نمیدهد. بس اونجا دیگه این مطلبی که شما فرمایید از طریقیت قابل جدا شدن نیست، نه، اگه معنای فراگیر برای طریقیتشون معنا میکنن که قطع میشه یکی از مصادیقش، اگر این باشه قابل تقسیم خواهد بود دیگه، وصفی و طریقی و اینا قابل تقسیم خواهد بود. طریقیت همون این بیان باشه درسته، ولی این بیان باشه یه اشکالی مطرح میشود بر شیخ، که این مرادشون از قطع طریقی معنای عام هر طریقی باشد، اگر این باشه یه اشکالی برشون وارد میشود. لازمه این بیان این است که ادله اعتبار امارات وارد باشد بر ادله اصول عملیه. لازمه این بیان است که ادله امارات وارد باشد بر اصول عملیه، مثل کل شیء طاهر، مثل کل شیء حلال. اصلا موضوع اونها را بردارد، چون موضوع اونها که غایت اونها که حتی تعلمه هست، کل شیء لکه طاهر حتی تعلمه. تعلمه را شما معنا میکنید به چی؟ به اینکه طریق داشته باشید، حجت داشته باشید. و وقتی اماره آمد واقعا حجت برای انسان پیدا میشود دیگه، واقعا این عدم العلم به علم تبدیل میشود، یعنی به طریق پیدا تبدیل میشود، به حجت تبدیل میشود. ورود هم همینه، ورود این است که به تعبد شرق موضوع وجدانن از بین برود، موضوع وجدانن از بین برود، اما به تعبد شعر. شعری که دخالت کرد آمد گفت خبر ثقه حجتون، ادله اعتبار امارات وارد میشوند بر ادله اصول عملیه، یعنی موضوع اونها را باید از بین ببرن کلا. چون وقتی شعر آمد گفت که خبر ثقه حجتون، واقعا اون حتی تعلمه میره کنار، حتی تعلمه را شما معنا کردید چی؟ حجت، حتی تقوم الحجه معنا کردید، پس حجت هم قائم شده. حال و این که نظر مرحوم شیخ انصاری این است که ادله اعتبار امارات حاکمه، وارد نیست. پس فرمودید پس مقتضای این جواب دوم این است که ادله اعتبار امارات موضوع اصول عملیه را واقعا بالوجدان به برکت تعبد از بین ببرد. اما حال اون که خود شیخ قائل به معنا نیست، قائل به چی؟ قائل به این که حاکم هست، حکومت، یعنی این که توسعه میدهد موضوع را یا تضییق میکند، اما بالوجدان نه، با تعبدن، به وسیله تعبد و تعبدن، نه وجدانه. اونجا هر دو قسمتش تعبدیه، یعنی هم توسعش هم تصدیقش اینا تعبد میاد دخالت میکند، تعبدن هم میگه که شما فرض کن که اینجا موضوع مثلا هست یا نیست، قطع فرمودید نه وجدانن، وجدانن از بین نمیبره. و شیخ قائل است که در مواردی که ما امارات داریم میاد موضوع اصول عملیه که مقیده به علم، علم که نیست، شارع میاد علم را توسعه میداد، میگه این هم خبر ثقه هم یک نوع علم است، تعبدن میاد از بین میبرد نه وجدانم. اما برخلاف این که ما علم را به معنای حجت بگیریم، اون موقع واقعا اینم حجت دیگه، از در حجیت که چیزی کم نداره، بله از در علم بودن کم بود داره. قطع کردید چی شد؟ یه اشکالی است که خب بر این توجیه ذکر می شود. توجیه سومی که ذکر شده، بگیم که علم دو تا نسبت داره، یه نسبتی به عالم داره، یه نسبتی به معلوم داره. الان هم که اشاره کردیم این را اینطوری بیان کنید، بفرمایید که یک کمالی برای این آقا حاصل می شود وقتی علم داره، وقتی قطع داره یک انکشافی در ذات این پیدا می شود که انه یک مرتبه رشد پیدا کرده وقتی قطع پیدا می کند. بله، یک کشفی هم برای این آقا حاصل می شود، یه چیز دیگر می فهمد، پس یه زیادی درش حاصل می شود، یک کشف در فرمودید، یه انکشاف فی نفس حاصل می شود، یه انکشاف لنفس حاصل می شود، یعنی دو نوع انکشاف حاصل می شود وقتی انسان قد پیدا کرد. یه انکشاف فی نفس، نفس بالا رفته که انه بالنده شده، وقتی قد پیدا کرد، علم پیدا کرد، بالندگی پیدا کرد. یه انکشافی هم لنفس حاصل می شود، یه چیزایی رو فهمیده. پس فرمودی پس دو تا انکشاف هست، دو نوع انکشاف هست، به طوری که اگر مثلا این قطع برای سنگ هم حاصل میشد، برای یه جمادی هم حاصل میشد، اون انکشاف در اون سنگ حاصل میشد، انکشاف فی الحجر حاصل میشد، یعنی اون یه بالندگی پیدا کرده بود، ولی انکشاف للحجر حاصل نشده بود، چون اون قابلیت درک نداره. بس این دو نوع انکشاف را باید از هم جدا کرد، یه زیادی پیدا کرده ولی اون زیادی اینطوری نیست که یه چیزی دیگر هم بفهمد. پس قطع دو جهت داره، یه انکشاف فی نفسه، یه انکشاف لنفسه. بگیم که اگر انکشاف فی نفسش را در نظر بگیری میشود قطع موضوعی وصفی، اما انکشاف لنفس را در نظر بگیری میشود قطع موضوع طریقی، اینطوری معنا بکنی. این هم ظاهرن این بیان هم بیان درستی نیست، به السنه مختلف این در کلمات علما آمده، بیان درستی نیست، چون با فرض که نمیشه ود این را. شما فرض میکنید اگر در سنگ قطع پیدا میشد، بله اون انکشاف نوع اول بود، بالندگی بود، ولی چی آقا؟ انکشاف للحجر حاصل نمیشد. عرض میکنیم که خب برای سنگ که اصلا قطع پیدا نمیشد، با فرض که نمیشه درست کرد. بس این رو وقتی میارید انسان، این دوتا انکشاف هم همواره با هم هستن، نمیشه این دوتا انکشاف رو از هم جدا کرد.
یه انکشاف دوتا حیثیت
داره، اصلا یک انکشافه که گاهی این طرف اضافه رو در نظر میگیریم، گاهی اون طرف اضافه رو در نظر بگیریم. پس اصلا دوتا انکشاف نیست، دوتا هم باشه از هم قابل جدا شدن نیستن. پس این بیانم تمام نیست، این توضیح هم تمام نیست.
این مسئله فهم فرمایش آقا که یه وقت داری رسل نفس و
رسل غیره،
اینا
فرقی
میکنن؟
بله، اون تقریبا از یک به اصطلاح ریشه هستن که اونم رد کردیم دیگه، اون بیان را که بیان اول بود رد کردیم. این در حقیقت اون جهت نورانیت را در نظر نمیگیرن، نوران لنفسه، جهت این که یک نور رشد پیدا کرده در نظر میگیره، در فرم یک کمالی پیدا کرده، یک بالندگی پیدا کرده، اینو در نظر میگیره. اون بیان روی این نوریت، نورانیت متمرکز بود، این بیان روی به اصطلاح کمال و رشد و اینها متمرکز هست. خب بس این بیان ها هیچ کدوم مشکل رو حل نکرد. یک بیان مرحوم آخوند باز در کفایه دارن، غیر از اون نورن لنفس نورن لغیره، بیانی که مرحوم آخوند در کفایه دارن این طوریه، می فرماین ان یو خزل قطعو فی موضوع حکم به ما هو و صفتون خاصه و حالتون مخصوصه. این قطع را در موضوع حکم اخذ می کنیم، به جهت اینکه قطع چی هست؟ یک صفت خاصه است، یه موضوع، یه حالت مخصوصه است، به الغاء جهت کشفه، اون جهت کشف رو هم لغو میکنیم، در نظر نمیگیریم. این تو همون بیان است که تا حال داشتیم دیگه. اوش یه بیان جدیدیه، اون جهت کشف رو لغو نمیکنیم که مرحوم اصفهانی اشکال کند که اصلا قابل لغو نیست اون جهت کشف، نه، همون جهت کشفش هم باشه، کنارش باشه. در قطع موضوعی وصفی میخواییم بیان را پیاده کنیم. در قطع موضوعی وصفی یه وقت این از اون جهت کشف را لغو میکنیم، گفتیم این که اشکال شد دیگه، اینا نپذیرفت مرحوم اصفهانی. او اعتبار خصوصیت اخرى فیه معها، یا یه خصوصیت دیگری در قطع در نظر میگیریم با این چی؟ با این کاشفیتش، یعنی در کنار اون کاشفیتش بله یه خصوصیت دیگری هم در نظر میگیریم. خصوصیت دیگر چیه؟ قطع یه لوازمی داره، مثل سکون نفس، مثل حالت اطمینان، مثل حالت جزم، اینها را در نظر میگیریم، اینا لوازم قطع هستن. اون جهت کاشفیت را از بین لغو نمی کنیم، اگر لغو کنیم برای اون اشکالات پیش میاد، اصلا قابل لغو نیست جهت کاشفیت. بس فرمودید، بس طبق این بیانی که مرحوم آخوند دارن، او یک لازمه دیگر قطع را در نظر میگیریم کنار اون کاشفیتش، میشه قطع موضوعی وصفی، وصفی به اعتبار اون خصوصیت دیگری که قطع دارد، اون لازمه دیگری قطع دارد. اون چیه؟ اون حالت جزم و سکون و نفس و اینها هست. بس کردید. خب اگر این باشد، ظاهرن دیگه اشکال مرحوم اصفهانی جواب داده می شود، که مرحوم اصفهانی فرمودن که قطع را هیچگاه از اون جهت کشفش نمیشه منسلخ کرد، جدا کرد، ما جدا نکردیم، فقط یک خصوصیت دیگری که در قطع بود اون را هم مد نظر قرار دادیم. شارع آمد گفت که اگر اون حالت سکون نفس، اون قطع، ولی نظرش در قطع اون حالت سکون نفس بود، اون سکون قطعی که همراه با سکون نفس هست در نفس شما حاصل شد، بر شما این شیء واجبه. نظرش به جهت لغو کاشفیتش نیست که شما بگید آقا قابل جدا شدن نیست، نه، همراه او یه لازمه دیگری از قطع را در نظر میگیرن. بس فرمودید، اگر این باشه ظاهرن دیگه اشکال مرحوم اصفهانی جواب داده میشه. فقط باید این را مرحوم آخوند به صورت او آورد، باید بفرماییم نه، این متعینه دیگه، او نداره. یعنی در قطع موضوعی وصفی همواره باید اون خصوصیت اخرى باشد، و الا اگر اون خصوصیت اخرى نباشد، در فرمودید بخواید همون قطع را با اون حالت کشفش ازش منسلخ کنید، قابل انسلاخ نیست. پس او نداره، قطع موضوعی وصفی اون است که قطع باشد، کاشفیتش هم باشد، ولی کنارش چی باشه؟ اون خصوصیت اخرى را در نظر بگیرید. پس قطع موضوعی دو گونه شد، قطع موضوعی طریقی که فقط اون کاشفیت قطع در نظر گرفته می شود، یه خصوصیت اخرى در نظر گرفته نمی شود، و قطع موضوعی وصفی که علاوه بر کاشفیتش اون خصوصیت اخرای قطع هم در نظر گرفته می شود، اون جزم و سکون و نفس این هم در نظر گرفته می شود. بس فرمودید این جواب ظاهرا درسته، سنان که در منطقا هم فرموده این جواب درسته، ولی متعینه دیگه، او نداره. صاحب منطقا هم گفته که این جواب درسته ولی او نداره، این دیگه متعینه. بس فرمودید حتما باید اون خصوصیت در نظر گرفته بشود، تا اینکه بشود چی آقا؟ قطع موضوعی وصفی.
مثلا در اطلاع رساله نا میگن اونی که شنونده در خودش حالت حسه رجوع میدن به خود نفس طرف، در داره در مجالس استفاده میشه، خودش چه به خود شخص ارضا میدن در رساله ما میدیم.
بله، نظر حضرت امام رضوان الله علیه و دیگران میگن خود شخص باید تشخیص بدهد که آیا این لحظه یا این مثلا مناسب بود. بله، به هر حال بس بنابراین باب تنظیر میفرماید دیگه، تنظیر. بس قطع موضوعی وصفی این شد که همراه اون کاشفیت صفت دیگری قطع هم در کنارش در نظر گرفته بشود. باز این یه اشکال کوچیکی هست که وقت گذشت به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.